اون داره مرتب کارش انجام میده، مرتب داره فیلم میسازه، شما از ولی ما چیکار کردیم؟ ما کلا تو این مدت یه بازمانده ساختیم دیگه.
آره
ما یه بازمانده ساختیم. ببینید اون چند تا فیلم ساخته، اون صدها فیلم ساخته برای نشون دادن. آقای
فاروقی حتی بعد از شهادت سردار سلیمانی هم یک اثر فاخر نتونستیم ایجاد بکنیم نسبت به
حالا اون شخصیت سردار شهید سلیمانی. در حقیقت ما حالا قبل از شهادتشون فیلم به وقت شام بود، این فیلم قلب رقت، فیلم در مورد در حقیقت دو سه تا فیلم دیگه هم ساخته شده، ولی بالاخره واقعیت
فیلمی که بخواد منطقه‌ای باشه و حتی بین‌المللی باشه و بره تو جشنواره بین‌المللی، حالا شما نسبت به جشنواره موضعی داشتید، اما عرض بنده اینه که بتونه بره و حالا رقابت نه. نکنه اما خودش رو نشون بده، تا الان ایجاد نشده.
بله الان مثلا فیلم یوسف پیامبر علیه السلام رو در حقیقت شما میدونید مثلا که از بیشترین بیننده های تاریخ رو داره از نظر سریال، چون در تمام کشورهای مثلا جنوب شرق آسیا، شمال آفریقا و جای دیگه پخش شده. من با بین المللی که مشکل نداریم، ما میگیم آقا جشنواره هایی که مثلا کاملا مشخصه دارن جهت دهی میکنن، جشنواره که میاد میگه آقا اگر در عوامل فیلم هم جنس باز نباشد اصلا تو فیلم رات نمیده فیلمو به مرحله رقابت، این خب معلومه برای بشریت چی نقشه کشیده. خب من عرضم اینه، اونا رو دارم عرض میکنم. ما فیلمی که بتونه در حقیقت حرف برای گفتن داشته باشه واقعیت این که فعلا نداریم. بله حرف شما درسته، ولی بازم میگم یعنی این یه بحث دیگه است. یعنی به نظرم مثلا اینکه آقا آسیب شناسی وضعیت سینمای ایران الان چه وضعیتی که مثلا ما بعد از شهادت حاج قاسم الان مثلا چند سال، 5 سال شد دیگه، ما چند ماه دیگه میشه 5 سال، اصلا هیچ پروژه شروع هم نشده که مثلا ما بگیم آقا فلان کارگردان مطرح سینمای ایران گفت آقا من این دیگه مثلا یک دلاوران و سلحشوران آقای حاج قاسم سلیمانی 500 سال دیگه اسمش تو کتاب تاریخ بچهای ما هست، چه ما باشیم و چه نباشیم. یعنی اصلا گرفتی به مثلا موزه گیری ما نداره به مثلا چه میدونم چپ و راست و بالا و پایین و رژیم و مثلا نمیدونم میگن نظام و غیر و غیره. ما آقای قاسم سلیمانی همچی شخصیتیه، ولی مثلا خب شروع نکردن دیگه، تصمیمی به شروع نگرفتن. این بس دیگه دیگه
بسیار عالی.
اثر پروانه ای
آیه از این زاده به قول آیه فاروی، این که حتی حاج قاسم سلیمانی هم شاید 500 سال آینده هم اسمشون باشه توی کتاب های بچه ها، چون این که نه به حکومت ها مربوطه نه به چیزی، اون که توی دلها جایی داره و هم داخل کشور خودمون هم در عرصه منطقه و هم در بعضی از کشورهای دنیا. حالا یه با تعجب حضور شما توی منطقه و خب این تجربه خوب شما توی مناطق مختلف عملیاتی محور مقاومت، نقش رسانه ها رو اونجا به چه شکل دیدید؟ از کسایی که اومدن برای مستند، خبرنگارانی که اومدن از الجزیره، از کشورهای دیگه، به خصوص امریکایی‌ها که توی منطقه حضور داشتن، رسانه‌ای مثل بی بی سی و سایر رسانه‌ها، نقش اونها رو چطور دیدید؟ اگر بخواید یه مقایسه شاید کلی و کیفی بخواید داشته باشید با خودمون.
ببینید من یه مطلبی رو بگم، گاهی اوقات ما هیچ چیزی رو تولید نمی کنیم که دیگه خب معلومه دیگه آقا هیچی نیست دیگه، صفره دیگه، در مورد صفر که نمیشه صحبت کرد. گاهی اوقات ما تولید هم داریم، اصلا تو بخش پخش و انتشارش حتی خودمون هم داخل خودمون ها، داخل کشور خودمون نمیتونیم خوب عمل بکنیم
توی پخش و انتشارش.
آره مثلا دوست من آقای محسن اسلامزاده، خب مستند ساز دیگه، یه مستند تهیه کرده شبکه افق پخش کرد تموم شد. بابا الان وقتشه بچرخونید تو سایر شبکه ها،
چرا به نظر شما
توی
چیه؟
فضای مجازی
عدم اهمیت.
یه چیزی بگم، ما راستشو بخواین توی بخش رسانه من نگاهم و برداشتم اینه که انشالله بتونیم یه نگاه همدلانه ایجاد بکنیم نسبت به مثلا انتشارش چه فرقی میکنه. شاید تو سطوح عالی سازمان خودمون این هست ها، من حسم میکنم انصافا، آدم صحبت میکنم میبینه، گاهی اوقات میاد تو بدنه میانی، میاد تو بدنه اجرایی مثل بنده، شاید این ضعف دیده میشه. اینی که میگید CNN، اینی که میگید BBC، حالا من مثلا انگلیسی هاش و ورداش رو در موردش صحبت بکنم، می اومدن ولی اون منطقه، من یک سال رو دقیقا توی فاصله 3-2 کیلومتری از مرز لبنان با فلسطین اشغالی شبها هم می خوابیدم. من شبها هم اونجا می خوابیدم.
درست.
جایی که من می خوابیدم بقیه خبرنگاران می گفتن چون خبرنگار ایرانی خوابیده ما نمی خوابیم. یه هتلی بود 5 کیلومتر دورتر، یعنی فاصله 7-8 کیلومتری از مرز میشد، اونجا میخوابیدن. مطمئنم اگه میرفتم شب اونجا میخوابیدم، اون هتل یا میگفت آقا ما جا نداریم یا تخلیه میشد دیگه، که به تبع میگفت جا نداریم،
مورد هدف قرار بگیره اونجا.
حالا اون فرض ذهنی بود که نسبت به همون فیلم های هالیوودی به وجود اومده بود، وگرنه مارم نزد. شاید هدف نبودیم، شاید نمیخواست، وگرنه حضورمونه که مطمئنم میدونست ولی همین، در همین حد هم ببینید خبرنگار CNN به هر حال سفارت امریکا پشت سرشه، تمام قد خبرنگار BBC سفارت امریکا، ولی خبرنگار BBC اون الان قسمت فارسی زبانش که خیلی مثلا به ما قرابت زبانی داره نزدیکتره، یک بار هم لب مرز نیومد، یک بار هم نیومد.
عجب.
خب الان مثلا من میگم توی ذهن مخاطب ما چقدر عظیمزاده توی فضای رسانه‌ای، ببینید من خبر بودم دیگه، چقدر برای مخاطب من تونستم جا بندازم، من شخصی و من پشتیبانی، که آقا عظیمزاده 3 کیلومتری مرزها. یه موقعی هست ببینید ما اینا رو تو دایره، من هم همکارامو میبینم هم خودمو میبینم، مثلا کنداکتور خبر 21 یک ساعته، آیا عظیمزاده ما فقط از تو ارتباط میریم، گزارش میدانی موشک اومده خورده، آتیش گرفته فلان پایگاه رژیم صهیونیستی، فلان شهر جنوب لبنان، به هر دلیلی پخش نمیشه، میره توی سایت دیده نمیشه. آیا این مثلا میگم فلان خبرگزاری که کانالش حالا تو فضای مجازی هر کانالی، تلگرام، اینستاگرام، هرچی 2 میلیون بازدید داره، یه پیوندی هست اینو بدیم اونور پخش کنه؟ داستان مقاومت دیگه.
بله.
اینجا که دیگه اون رقابت به اون اسم بین رسانه‌های خودمون نباید وجود داشته باشه. الان خیلی دوستان عزیزی همین الان، چه 3 تا 4 تا خبرنگار صدا و سیما، چه ان تا دوست عزیز دیگه که من میتونم اسم ببرم، که الان توی بیروت، جنوب لبنان، جاهای مختلف هستن. آیا ما میتونیم، آیا ما فکر این رو کردیم بیایم یه شبکه‌ای ایجاد بکنیم در حد حتی یه گروه کوچیک، که آقا ما 100 نفرمون، 50 نفرمون، 30 نفرمون اونجان، آقا این 30 نفر با هم کانکت شن، تعامل داشته باشن. آقا یه اتفاقی الان افتاد مثلا شرق لبنان، ما الان 50 نفر 60 نفر رسانه‌ای بیشتر اونجا داریم.
نه حالا این ارتباط زنجیره‌ایه بین خبرنگار جمهوری اسلامی لبنان یا سوریه فلسطین بوده یا نبوده اصلا؟
ببینید اگر بوده خیلی به زرس قاطع شخصی ایجاد شده. من الان مثلا با خبرنگار الجزیره، خبرنگار شبکه الجدید لبنان، شبکه العالم خودمون که به زبان عربیه،
بله،
شبکه العربی قطر، عرضم به حضورتون شبکه اسکای نیوز عربی که دفترشون توی امارات، اماراتی خیلی فکرشون خوب کار میکنه، ببین رفتن با قرارداد بستن با اسکای نیوز انگلیسی، عربیشو خودشون توی دبی را انداختن. ببینید این کارا داره توی ابوظبی، عذر میخوام، این کارا داره انجام میشه. الان مثلا من با اونا در ارتباطم، چقدر من به سیکل تشکیلاتی خودم میتونم این رو وصل بکنم؟ هیچی. ببین اینا ضعفامونه. یه نکته قوت بگم، دقیقا اون نکته قوتی رو که من توی رزمنده حزب الله میبینم که تو عدد نمیاد، اینو من بخش قبل یادم رفت بگم، سریع بگم. ببینید چیزی که تو محاسبات رژیم صهیونیستی امریکا هیچ وقت نیومده و نمیاد اینه که رزمنده حزب الله یه دونه کورنت میذاره دوشش، میره 1 کیلومتری 2 کیلومتری فلان پایگاه شلیک میکنه، با علم بر این که بالا سرش پهپاده، با علم بر این که زمانی که شلیک بشه در جا رهیابیش میکنه، رهگیریش میکنه، هدف قرارش میده. همین رو شما بذارید توی بچه‌های منها کنید، منو بذارید توی بچه‌های رسانه‌ای ما، که یک اتفاقی میفته، بزنگا میره سر صحنه، اسلامزاده میره، معصومی فر میره، حسین پاک میره، معصومی فر، دکتر هادی معصومی فر توی موصل قشنگ چسبیده به نیروی عملیاتی میرفت جلو، راش میگرفت.
آفرین.
اسرائیل اعلام میکنه رژیم صهیونیستی 3 تا نقطه تو زاهیه رو میزنم، بچه های ما میرن میشینن فاصله 500 متری، 600 متری، 300 متریش منتظرن بزنه به آن فیلم بگیرن. آیا CNN که N دلار پول میده، آیا الجزیره که N دلار پول میده، خبرنگارش، تصویربردارش میره این کارو بکنه؟ ببین در حد همین سوال ها، اصلا جوابش هم نمیخوام بگردم دنبالش، بچه های ما این کارو میکنن. حالا منی که مسئولیتی سمتی توی هر رسانه‌ای هر جای این کشور دارم، چقدر میتونم از این ظرفیت استفاده بکنم، اونم باز یه بحث عریض و طویلیه که باید
بسیار عالی. خب آیه فارویی، از اتفاقات میدان آیه عظیم‌زاده فرمودن اینکه خبرنگاران ما دقیقا تو همون خط مقدم هستن و برعکس سایر خبرنگار کشورهای دیگه، و اینجا این اخبار رو مخابره میکنن و بیننده ها میبینن و خیلی هم خوششون میاد چون در لحظه این خبر رو دارن. اما از اون سوی ماجرا بخوایم ما صحبت بکنیم، اونها میان فیلم ها و مستنداتی رو تولید میکنن، ایجاد میکنن، اون چیزایی که شاید هیچ کدومش توی میدان رقم نخورده، اتفاق نیفتاده، و بالعکس ما تمام اتفاقاتی که افتاده رو مخابره نمیکنیم.
ببخشید این لحظه من ذهن مخاطب اینجا چیز نشه، عذر میخوام وسط کلامتون هم از آقای دکترم عذر میخوام. اینی که اونها تو میدان هستن ها، ولی همیشه 100% لزومن لب صفر مرزه نیستن. ولی اگر خبرنگار الجزیره، خبرنگار سی ان ای یا چیزی اتفاقی میفته، تصویر میگیرن، به شدت توی فضای مجازی به شدت توی رسانه‌شون اون یه دونه اتفاق کوچیک رو پخش میکنن و مخاطب من الان از بیرون ببینه برمیگرده میگه مثلا حسن عظیم‌زاده یه سال اونجا بود، کو آتیش، کو دود، کو موشک.
مشترک در حقیقت فرمایشات شما رو بخوام بگیرم، هم این فرمایشات که این در این نوبت فرمودید هم نوبت قبل، ما در بزرگ نمایی مشکل داریم، حتی میخوام بگم در همان اندازه نمایی هم مشکل داریم. دشمن از یک پیکسل یک تصویر بزرگ میسازه.
یعنی ما دنبال ریا نکردنیم؟
نه، ما بلد نیستیم. نه کنیم، چون واقعیت اینه که مثلا بعضی وقتا بدمون نمیاد. مثلا موردی که آقای عظیم‌زاده فرمودن که آقا امروز اگر یک در حقیقت شهرک نشین کشته میشه، به درک واصل میشه، اینو باید ما بزرگ کنیم نشون بدیم. از اون طرف هم اینه، اگر عظیم‌زاده‌ای هست و میره 7 ماه لب مرز وای میسته، باید الان تو خیابون که میره همه بشناسنش. یعنی وقتی میگم اما تو همونی هستی که در مرز بودی، داشتی فیلم میرفتی، پشت سرت داشت مثلا پهباد میرفت، پشت سرت داشت در حقیقت مثلا انفجار بود، بعد میگه بله منم خودمم. پس اگر ما، اگر اسماعیل غول شهید میشود و همه میشناسیمش، قبل از شهادتش ما میشناسیمش، بالاخره ده تو حالا مثلا میشناسین، به خاطر اینکه داره شبکه الجزیره برای اینا کار میکنه، تک تک خبرنگاراشونه داره بزرگ میکنه، تعظیم میکنه. خب ولی ما این کار انجام نمیدیم. یعنی ما از یه طرف در حقیقت بلد نیستیم که برای وضعیتی که برای دشمنانمون برای ما کار میکنن، علیه ما کار میکنن. عرض کردم یک مثلا یک نفر فرد مثلا مرگ مشکوک ایجاد میشه، کشور رو به هم میریزن، ولی ما اونجا الان صدها نفر به هلاکت میرسن، بلد نیستیم روی اینا کار جدی خوب انجام.
این راهبردش از منظر شما چیه در عرصه رسانه که ما بتونیم حداقل یه کوچولو نسبت به حالا هالیوود، نه اون چیزی که توی منطقه میتونه رقم بخوره، رو پیش ببریم؟
من علتشو اول بگم. علتش نخواهیم، من یک تعبیر دارم بهش میگم سندرم خط مقدم.
بله،
ما اولا باور نداریم اقلیتی راستش رو بخوایم، چون ما واقعیتش وقتی که توی صحنه نبرد هستیم، چون واقعا عاشق شهادت هم هستیم و عناصر مثلی عظیم‌زاده اینطوری هستن، و تصورمون اینه که همیشه اوضاع در وفق مراد کسی هم شهید میشه، خب به آرزوش رسیده. ما اگه الان سربازی توی دکل توی مثلا پادگان 01 تهران بذاریم، خب اگه مثلا میگیم تا صبح نگهبانی بده، تا صبح خوابش نمیبره. ولی اگه همین فرد شما ببرید مثلا در خط مقدم حزب الله مثلا بزنید، احتمالی که سری راحت بگیره رسالش بذاره زیر پوتین شه بذاره زیر سش بخوابه خیلی زیاده. خب یعنی ما متاسفانه اینو داریم، یعنی چون در مواجهه 100% هستیم و در خط مقدم مبارزه در حقیقت مردم مستضعف و آزادیخواه جهان با نظام سلطه هستیم، یک مقداری دچار در حقیقت این سندرم خط مقدم شدیم.
عادی شده شاید.
آره، یعنی مثلا دیگه اینقدر درگیری زیاده که شاید مثلا این موضوعات برامون چیز نده. عرض کنم خدمت شما، من یه نکته بگم، ولی خدا کمک میکنه. ما الان سال پیش تو همین روزا، مثلا یه هفته قبل از این روزا، اسرائیل چه وضعیتی داشت؟ در دنیا بالاخره هیچ کس جرئت نداشت به بالای چه میگم چهره عکس اسرائیل سیویل بکشه. اصلا یعنی اصلا شما حق مثلا اینکه بخوای فکر کنی که به اسرائیل مثلا و رژیم صهیونیستی بخوای مثلا یک انتقادی بکنی تو ذهنت نبود. الان شما میبینی همین روزا داره چه کسانی، چه افرادی تو دنیا دارن علیه اسم. تمام مقامات خارجی علیهشون موضع گرفتن، در حقیقت تمام رسانه‌های غربی دارن موضع میگیرن، رسانه‌های مردم اروپا، نمیدونم آمریکا، دانشجویان و اساتید. نکنین کسانی که ما ازن، اگه من شاید مثلا بگم اگه یک نفر یک سال پیش به من میگفت مثلا مل گیبسون و نمیدونم ده ها بازیگر خارجی هالیوودی علیه اسرائیل موضع میگیرن، میگفتم خب دیدی خیر باشه، اینا همشون اسرائیلی ان، نامه یهودی ان، نامه نمیدونم لابی یهودی پول میگیرن و اینا. ولی بالاخره دائم این جزء یک عده از همین در واقع لجنهایی که توی مثلا کنگره بودن، واقعا حال آدم به هم میخوره که مثلا اینا، چون میدونین که این نتانیاهو از نظر روحی واقعا خالی کرده بود دیگه. اینو آوردنش تو کنگره، تو یک جلسه مثلا 40 50 بار بلند شدن 5 دقیقه 5 دقیقه براش دست دادن، گفتن برو آقا با آدم کشید ادامه بده. یعنی اصل ماجرا این بود. والله شما میبینید تو خیابون ها، تو نخبگان هم، حتی آمریکا، میخوام حالا کشور دیگه مشخصه، شما در تظاهراتی که مثلا در اندونزی انجام شد چند میلیون نفر آدم اومدن. و میخوام میگم درسته که حالا ما ضعف داریم در حوزه رسانه، ولی بله. بعدم جبران کنیم، ولی خدا هم کمک کنه، اوضاعمون خوبه. من حالا چون آقای عزیزی در مورد وضعیت حزب الله فرمودن، من میخوام بگم که وضعیت رسانه‌ای رژیم صهیونیستی و دشمن ما الان به مراتب از ما بدتره، ولی خدا کمک کرده، خیلی شاید به کار و عمل ما برنمیگرده. حتما باید اصلاحات صورت بگیره، حتما باید در ساختار خودمون تجدید نظر کنیم، حتما باید یگانهای خودمون و نیروهای خودمون رو باز در حقیقت باز توانی کنیم و بهشون برسیم واقعا، و باید اونا رو بزرگ بداریم. و شما وقتی یک نفر عظیم‌زاده رو مثلا ببخشید عظیم‌زاده من جرس من تعظیم می‌کنی، تکریم می‌کنی، در حقیقت داری از کل بچه‌هایی که توی درس دارن کار می‌کنن تعظیم و تکریم می‌کنی و اونها رو در حقیقت.
من این مطلب رو بگم، ببینید همون بخشی که گفتم رزمنده حزب الله رو نمی‌تونه توی اون عددش بذاره، از همون جام ضربه می‌خوره، دقیقاً بچه‌های ما رو هم نمی‌تونه توی اون عددش بذاره. ببینید تصاویری، گزارش‌هایی، ما الان خبرنگارمون الحمدلله والمنه پخش شدن توی جغرافیای لبنان، جایی رو نمیذارم. همین امروز آقای حسینی بای از نبتیه بود، آقای دلاوری از سور بود، گزارش‌های دیگه هم که ارسال میشه. ببینید من بحثم کلن روی اینه، ما باید هر روز به این که بهتر و بهتر بشیم فکر بکنیم. و اینی که رسانه‌های رژیم صهیونیستی اگر تا دیروز ممنوعیت خبرنگار شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی این بود که مثلا به محدوده مرز بیاد، الان ممنوعیتش اینه که توی خود حیفا مثلا فلان جایی که هدف قرار گرفته نمیتونه بره کنارش لایو بره، برای اون ممنوع شده. این موفقیت بزرگ رسانه منه. ببینید دیروز یا پریروز بود توی شبکه ایکس یه پیغامی رو گذاشت خبرنگار شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی، گفت تعدادی خبرنگار رو ارتش رژیم صهیونیستی چند متر به داخل لبنان، جنوب لبنان برد. دقیقا از واژه چند متر استفاده کرد. بعد آقای دانیل هاگاری سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی هر روز میگه نمیدونم بیلیدا اشغال شد، فلان اشغال شد. اشغال صورت نگرفته، نفوذ صورت گرفته. نفوذ شاید 1 کیلومتر 2 کیلومتر شاید اصلا 3 کیلومتر هم توی خاک لبنان بوده. اما من با سوال برای مخاطب میخوام ایجاد بکنم. فرض کنید شما فرمانده یک گروه، یک گردان، یک گروهان از ارتش رژیم صهیونیستی که شمال سرزمین‌های اشغالی، هم شما پناهگاه امن داری برای نیروهات، هم سامانه‌های گنبد آهنی رو، انواع سامانه‌های موشکی رو داری که از نیروهات محافظت بکنه. شما نیروت رو میاری جنوب لبنان، جنوب لبنان که بارها با موشک و انواع چیزا زدی صاف شده، نیروت رو اونجا مستقر می‌کنی بدون جانپناه، بدون سامانه موشکی قابل قبول. هیچ عقل سلیمی این رو نمیخونه، ولی چیکار میکنه؟ از همون چند ساعت نفوذش یک فیلم تهیه میکنه، یه وقایع نگاری میکنه، این رو هم سعی میکنه منتشر بکنه با ابعاد مختلف، که دیگه به جایی میرسه دروغش که خبرنگار شبکه 12 خودش یا دستش در میره، یا دوست داشته، یا شاید تو بلند مدت هدفی داشته، به هر حال منتشر میکنه. من خودم مارون و رس، حدیقه ایرانی، باغ ایرانی، دیگه شده کف دستمون دیگه. وقتی میای روی ویرانه های اون آلاچیق ها که فاصلش 20 متر تا نقطه مرزیه پرچم رژیم صهیونیستی رو میزنی، موبایل وقتی که میچرخه اون مسجد، اون نمازخونه که به شکل قدسه اون رو نشون میده، چرا اگه تو دنبال چیز رسانه‌ای گنده میگردی چرا پرچم رژیم صهیونیستی نمیبری اون بالا بزنی؟ چون تو تیررسه، چون میدونی اونجا بالاست، اینجا پایین، اینجا نمیبینتت، هر کاری دلت میخواد میکنی و این اگر تشریح بشه برای مخاطب من متوجه میشه که آقا این پرچم فاصله 20 متری جایی زده شده که 9 ماه قبل تخریب شده، نه الان، 9 ماه قبل تخریب.
خب بسیار ممنون از شما جناب فاروقی. در حد 2 دقیقه اگر جنبندی بفرمایید و اینکه نگاه ما نسبت به قضیه هالیوود یک مقداری بتونه تغییر بکنه، حتی از دیدگاه خود مقاومت که بتونیم 4 تا اثر یالات خیلی هم فاخر نه در حد محور مقاومت و منطقه بسازیم، چیه و چه راهبردی شما دارید؟
راهبرد اول این که باید واقعا به نظر من شرح صدر داشته باشیم، باید بدونیم اگر یک فردی بزرگ بشه برای ما هم خوبه، اگر آقای عظیم‌زاده بزرگ بشود، سید محمد حسن حسینی بزرگ بشود، ما بزرگ میشیم.
دقیقاً
مثل برادر ماست، مثل خانواده ماست. باید اینا رو بفهمیم که مثلا باید واقعا به این موضوعات فکر کنه مدیران محترم در رسانه. دو، به نظرم بحث من در جمعنی نیست ولی نکته مهمی که واقعا عملکرد رسانه تو بحث لبنان واقعا خیلی خوب بود، به نظرم کار خیلی شجاعانه انجام شد، این تشکر کنیم. و سه، حالا اگه بخوام من نکات خودم رو عرض کنم، بحث اینه که ما باید برای تصویرسازی و روایت حداقل این دوتا موضوع، یعنی آینده نگاری فکر کنیم، چون آینده نگاری در حقیقت جهان اسلام اون رو میسازه. ما تصویر الان از آینده جهان اسلام تو ذهن خودمون هم نداریم، چه واسه بچه‌هامون. باید تصویر بسازیم آقا 10 سال دیگه قرار کشور ما چطور بشه، منطقه ما چطور بشه، تجار ما برن فلسطین بیان، مثلا نمیدونم کارهایی که انجام شده. ما تعداد آثاری که در مورد آینده ساختیم، شام از کتاب‌ها بگیر تا فیلم‌ها، در همه موضوعات به 10 تا نمیرسه. یعنی شما مثلا کتاب زایور داری، فلان داری، یعنی کتابی که الان مثلا ساخته درباره آینده در همه حوزه‌ها 10 تا، خطرناکه، این خیلی خطرناکه. ببخشید، خیلی ممنونم که منم در
اتاق. علی بزرگوارید، ممنونم از جناب آقای حسن عظیم‌زاده خبرنگار جمهوری اسلامی، همچنین آقای مصطفی فاروقی کارشناس مسائل رسانه، زحمت کشید، تشوردید، استفاده کردیم. شنوندگان عزیز میتونید نظرات انتقادات خودتون از طریق سامانه پیامکی 301035 به ما در جریان بگذارید، همچنین میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا ما رو بشنوید. من سید محمد آقایان شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارشون.
یکی از مقاطع زمانی مهم و سرنوشت‌ساز در فلسطین سالهای 2004 تا 2007 است. دورانی که در آن از انتخابات تا تشکیل دولت فلسطینی، درگیری فلسطینی تا عقب نشینی اسرائیل از غزه و در نهایت تفکیک سیاسی نوار غزه و کرانه باختری، همه در این سالها رخ داد. مرگ مشکوک یاسر عرفات و ترور شیخ احمد یاسین، رهبران برجسته که دو جریان اصلی فلسطین یعنی تشکیلات خودگردان و جنبش مقاومت اسلامی در سال 2004، شوک بزرگی به تحولات فلسطین بود. جایگزین شدن محمود عباس، مسیری که عرفات در 3 سال پایانی عمرش برای تشکیلات خودگردان انتخاب کرده بود را کاملا دگرگون کرد. در حماس هم اگرچه فرزندان، همفکران و شاگردان شیخ احمد یاسین مسیر قبلی را ادامه دادند، اما با عدم ورود به انتخابات و دولتداری مانند شیخ احمد یاسین هم نظر نبودند. We are only respecting the agreement that serves our life, serves our national goals, that serves our people and not denouncing our right in any square meter of our land. با شروع سال 2005 و طی توافقی میان تشکیلات خودگردان به رهبری محمود عباس با دیگر گروه‌های فلسطینی از جمله حماس، برای برگزاری انتخابات به منظور تشکیل دولت فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه، انتفاضه تقریباً رو به خاموشی رفت و جریان‌ها وارد فضای انتخاباتی شدند. در حالی که فضای انتخاباتی برقرار بود، عقب نشینی کامل رژیم صهیونیستی از نوار غزه در سپتامبر 2005 به دلیل ناتوانی در کنترل مقاومت و تخلیه کامل این باریکه، پیروزی بزرگی را تقدیم گروه‌های مقاومت کرد. عقب نشینی صهیونیست‌ها بدون هماهنگی و یا حتی مذاکره و امتیازگیری از تشکیلات خودگردان، وجهه محمود عباس و حامیان پیمان اسلو را در مقابل مخالفان مسیر سازش به شدت دچار خدشه کرد. در این سال ابتدا انتخابات شوراها برگزار شد. علی‌رغم مخالفت تشکیلات خودگردان در برگزاری انتخابات در غزه و الخلیل به عنوان پایگاه‌های جدی حماسی‌ها، اما این جنبش کرسی‌های زیادی کسب کرد که پیروزی 70% نابلس در قلب کرانه برای همگی شوکه کننده بود. در این شرایط و بروز اختلافات داخلی در جنبش فتح، محمود عباس برای جلوگیری از شکست در انتخابات بعدی، انتخابات پارلمان را از ژوئیه 2005 به ماه نخست 2006 عقب انداخت.
انتخابات ریاسیه و وفقا لنتائج الاستطلاع الذي اجراه المركز،
اتفاقی که البته نتوانست محمود عباس را نجات دهد و نتایج حتی برای حماس هم شوکه کننده بود. آنها توانستند اکثریت پارلمان را با 74 کرسی از 132 کرسی کسب کنند. پس از انتخابات و پیروزی حماس، پارلمان پیشین که در اختیار فتحی‌ها بود در اقدامی غیر معمول قوانین این را تصویب کرد که طی آن بخشی از اختیارات نخست وزیر انتخابی پارلمان به رئیس تشکیلات خودگردان یعنی محمود عباس واگذار شود. این اقدام از سوی حماسی‌ها کودتای سفید نامگذاری شد. پارلمان جدید فلسطین بالاخره در حالی هنیه را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد که چالش و اختلافات حقوقی، بلوکه شدن پول تشکیلات خودگردان توسط اسرائیل و درگیری‌های مسلحانه میان طرفداران حماس و تشکیلات خودگردان در ماه‌های پایانی سال 2006 به اوج خود رسیده بود. در سال 2006 این درگیری‌ها و اختلافات که از سوی محمد دهلان مسئول امنیتی تشکیلات خودگردان دامن زده می‌شد، منجر به کشته شدن 260 نفر از طرفین فلسطینی شد. روبوده شدن شالیت، یک سرباز اسرائیلی به داخل نوار غزه، بهانه‌ای در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داد تا اقدامات گسترده‌ای علیه حماس در کرانه باختری و نوار غزه آغاز کند. رژیم صهیونیستی در نیمه دوم سال 2006 چندین حمله هوایی به غزه و دستگیری‌های گسترده‌ای انجام داد که در پی آن 4 وزیر دولت هنیه و 30 عضو پارلمان بازداشت و 505 فلسطینی دیگر به شهادت رسیدند. تنش و درگیری‌های فلسطینی با میانجیگری سعودی‌ها به توافق مکه در ماه دوم سال 2007 منجر شد. بر این اساس قرار شد دولت ملی متشکل از 9 وزیر از حماس، 6 وزیر از فتح و 9 وزیر از دیگر جریان‌ها و اعضای مستقل پارلمان تشکیل شود. حماس با این عقب نشینی حسن نیت خود را نشان داد و این دولت یک ماه پس از انجام توافق از پارلمان رأی اعتماد گرفت. اما باز هم مسئله حل نشد. محمود عباس به عنوان رهبر تشکیلات خودگردان و دهلان که حالا دبیر امنیت ملی تشکیلات هم شده بود، همان مسیر قبل را دنبال کردند. به باور تحلیلگران، آنها طرح یک ژنرال آمریکایی به نام دایتون را دنبال می کردند که بر اساس آن در پازل دولت و کنترل امنیتی به دنبال مجبور کردن حماس به واگذاری نتیجه انتخابات بود. اخبار و اطلاعات رسیده حاکی از تجهیز و آماده سازی 15,000 نفر از عناصر سرویس های امنیتی بود که به محمود عباس و محمد دهلان سرسپردگی داشتند و خود را برای درگیری با جنبش حماس آماده می کردند. از جمله اقداماتی که از سوی دهلان پس از توافق مکه انجام شد، میتوان به توسعه گارد ریاست تشکیلات خودگردان، فعالیت ایست بازرسی های امنیتی، افزایش عملیات های آدم ربایی و ترورهایی اشاره کرد که توسط نیروهای وابسته به دهلان انجام میگرفت. در ماه می سال 2007، 22 نفر از فعالان حماس به دست عناصر امنیتی تشکیلات خودگردان ترور شدند. این وضعیت جنبش حماس را به سمت اقدام سرنوشت ساز نظامی خود علیه جریان کودتاگر مزدور در داخل جنبش فتح و باطل کردن سناریوی خطرناک اسرائیلی ها سوق داد و حماس در ششمین ماه سال 2007 توانست باریکه غزه را تحت کنترل خود بگیرد و دولتداری در کرانه باختری را واگذار کرد. رژیم صهیونیستی پس از این اتفاقات محاصره نوار غزه را آغاز کرد و دوران جدید فلسطین و تفکیک کامل نوار غزه و کرانه باختری از یکدیگر آغاز شد.